بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل وسلم سيما إمام زماننا حجة الله في الأراضين. بحث ما راجع به غیبات انبیاء بود علیهم السلام. رسیدیم به بحث از غیبت حضرت یوسف و مرحوم صدوق، مقدمه مشروحی را، جامعی را مطرح کردن. بعد به ذکر روایات از غیبت حضرت یوسف پرداختن، کجا غائب بودن و چه اتفاقاتی افتاد و در دوران غیبت حضرت یعقوب چه نقشی داشتند و اینا را بیان کرد. رسیدیم به روایت هشام ابن سالم از امام صادق. البته روایت را ما تکمیلش کردیم، به اینجا رسیدیم که او پیام رسان، درخواست پیام رسانی که از طرف حضرت یوسف بود، در ملاقاتش با حضرت یعقوب درخواست دعایی کرد برای که فرزنددار بشود. حضرت یعقوب هم دعا کرد و ایشون از همون همسرش 4 بار ای همسر در طی 4 سال باردار شد و هر باری هم 2 قلو. یک نقل، نقل دیگه نه، 6 بار، هر باری 2 قلو، یعنی 12 تا فرزند خداوند عزوجل به او داد. تا اینجا ما بحث را مطرح کردیم. تتمه روایت این است که حضرت یعقوب می دانست. حالا این تتمه است، حضرت یعقوب می دانست که حضرت یوسف زنده است، نمرده است، و ان الله سيظهره له، خداوند عز و جل ایشون را ظاهر خواهد کرد. بعد غیبته، بعد از این، باز تأکید میکنه غائب شده و خداوند عز و جل او را ظاهر خواهد کرد. لذا به فرزندانش میفرمود، فرزندان خودش حضرت یعقوب، کان یقول لبنی اعلم من الله ما لا تعلمون، من چیزهایی میدانم که شما نمیدانید. اما فامیل، اهل، اونا نمیپذیرفتن و این حرف های حضرت یعقوب را نعوذ بالله زایده نقصان عقل می دانستن در اثر پیری. گفتن دیگه این مسنه از این حرف ها می زنه. متوجه نبودن چی می فرمان. لذا می فهمد که وکان اهله و اقرباؤه یفندون، یعنی چی؟ تفنید یعنی سست، رد، تضعیف حرفاش به خاطر نقصان عقل. بله، رد میکردن. علا ذکرهی لیوسف، تمام شد، 20 ساله حضرت یوسف برخ اگر بود ظاهر میشد، تمام قضیهش. حتی انه لما وجد ریح یوسف، وقتی که بوی خوش حضرت یوسف به مشامش رسید گفت فرمود انی لأجد ریح یوسف، این بوی یوسف به مشامم رسید، لولا ان تفندون، اگه باز نگید که این نقصان عقل دارد پیر شده است و حرفا رو میزنه. برگشتن گفتن به خدا قسم تو هنوز گمراهی قبل تو داری. قالوا تالله انك لفي ضلالك القديم، باور نکردن تا اینکه بشیر آمد. غیر از اون پیام رسانی که رفته بود چیز بخره، بشیر آمد. فلما انجا البشیر، بین دو پرانتز میفهمد که بشیر فرزند خوده از یعقوب بود، برادر یوسف بود، به نام یهودا. و القا قمیص یوسف، پیراهن از یوسف را انداخت روی صورت پدر، علا وجهی، فرتد بصیرا، بینا شد. اونجا رو کرد به فرزندان فرمود الم اقل لکم انی اعلم ما لا تعلمون، این گفتم اعلم من الله ما لا تعلمون، اینه که نمرده زنده است، غایبه بر میگرده، و همین جورم شد. خب قبل از اینکه من وارد بیان روایت دوم بشم، خب این روایت اول خیلی واضح صحبت غیبت حضرت یوسف را میکند، ولی منتظرینش یک نفر بود، حضرت یعقوب، باقی نه باور نمی کردن و اصلا اعتقاد به ظهور و بازگشت حضرت یوسف را زایده استغفرالله استغفرالله این تفکر زایده بیعقلی می دونستن، قبول نداشتن تا حضرت یوسف ظاهر شد. خب این روایت به نظر حقیر متنش مشکلی نداره، متنش قویه، یعنی با مبانی و با بالاخره روایات دیگر و با باورهای دیگر تنافی و تعارضی نداره. اما چون ما روشمون این است که بحث سندی هم بکنیم، من سند را میخوانم براتون. این روایت ظاهرا فقط در کتاب شریف، شما نگاه کنید جای دیگه هم آمده، فقط در کتاب شریف کمال نقل شده. خب میفرماید که حدثنا مرحوم صدوق، حدثنا محمد ابن علی ما جلوی رضی الله عنه، ترزی کرد ماجل و بی، گفته حدثنا محمد ابن یحیی العطار، ایشون هم فهموده از که نکن عن الحسین ابن الحسن ابن ابان. ولی که تا اینجا مرحوم صدوق از ماجل و بی، ماجل و بی از عطار، عطارم از حسن ابن حسین ابن ابان، او هم عن محمد ابن اورمه، او هم عن احمد ابن الحسن الميسمي، او هم عن الحسن الواسطي، او هم عن هشام ابن سالم. هشام ابن سالم این را نقل از کی؟ عن ابي عبد الله. قضیه از امام امام صادق علیه السلام نقل شده است. اما در ارتباط با سند، ما جلوی مرحوم آقای خویی می فهمد که اکثر الصدوق الروایت عن فی الفقیه و غیره، یعنی جزء مشایخ صدوق هم در کتاب فقیهشون زیاد روایت نقل میکنه و هم در کتابهای دیگر، متروین علی، یعنی هر مرحوم صدوق در فقیه و در کتاب‌های دیگر از ماجود وی زیاد روایت، یعنی اکثار روایت دارد و هر جام که اسمشون ببره میگه رضی الله عنه ترزی. خب بیش از این راجع به ماجلوبه ما ندیدیم. آیا همین کفایت میکنند برای توثیقش، برای حسنش؟ مرمه های خویی که قبول ندارد طبق مبناش میدونست که نه، ترزی اعمه و به اصطلاح ترحم، ترحم از امام هم تازه میفهمد به اصطلاح دلیل بر حسن و وساقت نیست، طلب رحمت حتی بر فاسق هم جایز. مرحوم امام قانی نه، ترزی را علامت لااقل حسن میدونن، البته به شرطی که معارضی نداشته باشم. اتفاقا معارضم نداره. به نظر حقیر اکثار ترزی هر کجا که نام ایشون برده فهمده رضی الله عنه، اکثار حدیث از ایشون و توصیف ایشون به رضی الله عنه، این ای پسفند رو میاره. این خب معارضم که ما نداریم، این امانت حسنه، علامت حسنه، آدم خوبی بود، ما بیش از این نمیخواستیم. اما شخص دومش ماجری و از که نقل میکنه، حدثنا محمد بن یحیی العطار، محمد بن یحیی عطار مرحوم آقای خویی از نجاشی نقل میکنن، جلد 18 صفحه 30، شیخ و اصحابنا، ای بزرگ علما و بزرگان ماست، بزرگ بزرگان ماست، فقه شیخ و اصحابنا فی زمانه، در زمانش این اگه تعبیرم درست باشد یک سر و گردن از همه بزرگان بالاتر بود، شیخ و اصحابنا در زمان خودش، فقه عین، اینا دیگه توصیقات و کلمه عین از وجوه از شخصیت های بزرگ، کثیر الحدیث، حدیث زیاد نقل کرده، لهو کتب، تألیفات و آثار زیادی از خودش به جای گذاشته است، منها مقطع الحسین، یکی از آثارش کتاب مقطع الحسین است. خب پس ما جلوه به نظر ما مشکلی نداره، چون معارض نداره ترزی، اگر داشت ما میگفتیم ترزی اصل و دلیله و اصل در برابر دلیل مقاومت نمیکن. خب عطارم که شکی در جلالت و وساقتش نیست. آقای حسین ابن حسن ابن عبان، مرحوم آقای خویی در جلد 5 از کتاب شریفشون صفحه 212 راجع به ایشون به بحثی داره. ببینیم می توانیم با توجه به مطالبی که ایشون فرمودن طرف را توثیقش کنیم، ابن عبان را. ابن عبان توثیق خاصی نداره. شیخ توسی در رجالشون فرمودن از اصحاب امام عسکریه و امام را درک کرده، اما نمیدانیم، معهود نیستیم که از امام عسکری چیزی نقل کرده باشد. بله. و ابن قلوی هم گفته چیزی بله، این ایشان از فامیل های صفار و سعد ابن عبدالله اشعری هم. و ایشون جلوتر از این دوتاست، از این و ایشون از حسین ابن سید اهوازی همین مقدار نقل شده، توثیقی ندارد. ایشون از حسین ابن سید اهوازی نقل میکنه و از صفار و نمیدونم سعد اشعری جلوتره. اما اونا ازش نقل میکنن، اونا ازش اجله ازش نقل میکنن، ولی من اینجا نداریم که ازش نقل کنم. خود ایشون از حضرت مسعود نقل میکنند، ولی این دوتا از حضرت مسعود نقل نکرد چون ایشون جلوتر از اون هست. خب ایشان کتاب حسن ابن سعید را نقل کرده است، بلکه همه کتاب هاش را نقل کرده است، و ابن الولید هم از ایشون نقل میکنه، استاد شیخ صدوق. در کتاب ابن قلوبه از ایشون زیارت، ثواب زیارت نبی مکرم نقل شده است. هم خب اگر طبق مبنای آقای خویی حرکت کنیم، در کامل زیارت هر کس اسمش آمد ثقه است، چون توثیق کرده، توثیق عام دارد، هر کس که نامش در کامل زیارت هست خب میشه ثقه. و الا این شخص برای ما شخصیتش روشن نیست. مرحوم آقای خویی میفهمد که سه تا وجه یا بیشتر ذکر کردن برای اثبات وثاقتش. ایشون میدونید ناظر به آقای مامقامیه، حرفایی که ایشون میزنن معمولا جنبندی فرمایشات مامقامی است، بعد نظر میدن یا رد میکنن یا میپذیرن. فرمودن که وجوهی را برای اثبات وثاقت ابن ابان نقل کردن. یک، اعتماد ابن الولید بر ایشون. ابن الولید از نقاد علمای نقاد حدیثه، نقاد علم رجاله، درست؟ شون تأکید اعتماد کرده است برش. یکی. دو، ابن داوود در شرح حال ابن اورمه از ایشون توصیف کرده، نه در شرح حال خودش، در شرح حال ابن اورمه گفته سقط ابن داوود. سه، علامه حلی طریق صدوق به حسین ابن سعید اهوازی را توثیق کرد، تصحیح کرده است، و در اون طریق ابن ابان هست. تکرار کنم ببینید، علامه حلی فرموده طریق صدوق به حسین ابن سعید اهوازی صحیحه، در طریق کی هست؟ همین ابن ابان هست. پس به واسطه علامه حلی ایشون را توصیف کرده، درست؟ تصحیح کرده. ظاهرا وجوه دیگه هم بوده که آقای خویی اعراض می فرمان از این وجوه، به همین مقدار اکتفا می کنن. بعد می فهمد که اصلا به این ادله ما اعتنا نکنیم، چه اعتماد ابن الولید باشد، چه توثیق ابن داوود باشد چون از متأخرین ابن داوود، چه تصحیح علامه باشد. تصحیح طریق لازمش توثیق شخص نیست که. خب پس شما چی کار میکنید برای اثبات وثاقت ایشون؟ میفرماید که کرارن گفتیم که اینها راه نیست برای توثیق، ولعنده فی وثاقته، دلیل عمده ما در توثیق ایشون همون وقوع ایشون، قرار گرفتن ایشون در اسناد کامل زیارات. بله، و آقای ابن قلوبی هم شهادت داد است بر وثاقت تمام اسانید این کتاب. خب نتیجه چی میشه؟ ثقه است، اما علن مبنا آقای خوی از این مبنا برگشتن. به نظر ایشون دیگه باز راهی برای وثاقتش نیست. اما ما ایشون رو حسن میدانیم، بلکه فوق حسن و حسن ایشون رو موثق میدانیم. چرا؟ کثرت روایات بیش از 220 روایت در کتب اربعه دارد، از یه شخص مجهول، از یک شخص ضعیف اینقدر روایت نقل نمی کنن. و اعتماد شخصیتی مثل ابن الولید کم نیست. نظامایشون را ثقه می دانیم و ظاهرا مشکلی هم ندارد. خویی، مرحوم خویی، جلد 5 معجم صفحه 212. خب تا خلاصه شما میخواید ادله زیاد کنید. من قبول دارم، من قبول دارم و فوق حسن میدونم، اما اون اگه اونجوری باشد وجاده میشه یا مناوله میشه بالاخره، یا وجاده نه تعبیره. کی گفته اینو؟
اینو تو
پاورقی کتاب رضاله آوردن. خب حالا روش تأمل کن. ما که بی‌نیاز هستیم از این، از این جور دلیل بی‌نیاز هستیم و قبول داریم ایشون. خب بعد از اون محمد ابن اورمه، محمد ابن اورمه جلد 15 صفحه 115 کتاب شریف مرحوم آقای خویی یک بحث مشروحی، گفتن چقدر سال 15 گفتن، یک بحث مشروحی راجع به ابن کی بود؟ اورمه. بله، از مرحوم نجاشی نقل می کند که ذکره القمیون و غمزو علی، غمزو یعنی تضعیف، و رموه بالغلو، قمی ها این متهم به غلو کردن. خب این از معاصرین هست، از معاصرین هست جامع الروات. خوب خوبه. من قبل از اینکه اصلا نظرات این سطح بزرگوار را بدانم یا ببینم، خودم به این نتیجه رسیدم که ایشون فوق حسنه، ثقه است. حالا اینم شما فرمودید بند دل ما محکم تر شد. خب محمد ابن عبان از محمد ابن اورمه نقل میکنه. که نجاشی فهمده است که او را قومی ها به غلو متهم کردن، تضیفش کردن به گونه ای که فرستادن کسی ایشونو ترور کنن، حتی دس علیهی من یفت کبه. این غالیه، این میخواد فکر غلات رو در قوم رواج بده، لذا کسی فرستن ترورش کند. این کسی که آمد ترور کنید مشهور نمازه، همطور کمین کرده بود تا سحر مشهور نمازه. تأمل کردن خب این نمازگزار را ترور کنید. حکا جماع من شیوخ القمیین، این حرفایی که دارم میزنم نجاشی، ادی از بزرگان قومی ها از ابن الولید نقل کردن که گفته است، ابن الولید گفته ایشون مورد اتهام قرار گرفته است، طعن علیه بالغلو، مورد اتهام به غلو قرار گرفته است. و کل ما کان فی کتبه، حالا نظر آقای ابن الولیده، می فهمد تو کتابهاش هر چی موافق با کتابهای اهوازی بود و غیر اهوازی، فقل یعنی چی؟ نقل کنید، بگید. و ما تفرد به فلا تعتمد عليه، اگر روایاتی در کتابهایی هست که نه اهوازی نقلش کرده و نه کسی که خودش برد نکرد، میشه اعتماد نکنید. بعد آقای نجاشی اضافه میفرماد، میفرماد قال بعض اصحابنا، حالا اسمم نمیبره، بعضی از بزرگان ما اصحاب ما گفتن که ما دیدیم نامه توقیعی از امام عسکری به قم راجع به همین شخص محمد ابن اورمه و امام تبرئه کرده است از این اتهام. ببینید، راى توقيعا من ابي الحسن الثالث الى اهل قم في معنى محمد بن اورمه وبراءته مما قذف به، امام تبرئه کرد، نه ایشون غالی نیست. بعد میفهمد کتابهاش همش درسته، الا کتابا ينسب اليه ترجمته تفسير الباطن، یه تفسیر دارد راجع به تفسیر باطن، اون مشکل داره، کتاب دیگه هیچ مشکلی ندارد. بعد اسم کتابهاش را میبره. در اینجا مرحوم آقای خویی به دو نکته اشاره میکنه. نکته اول، قضیه غلو به این که فرستادن ترورش کنن، دیدن مشغول نماز رهاش کردن، میفهمد اصلا این قصه دروغ به اصطلاح ثابت نیست، نه که دروغه. الظاهر ان هذه النسبه غیر ثابته، یعنی چی؟ یعنی این جریان فرستادن افراد که ایشون با ترور که همون ثابت نیست. و تفسیر باطن که گفتید مخلطه، اصلا معلوم نیست مال ایشون باشه، ربطی به ایشون ندارد. و ابن الغز خیلی عجیبه، ابن الغزائینی هم انکار کرده، گفته این مال ایشون نیست. و مشایخ ما یا اونها گفته بودن که ابن اورمه لا طعن علیه بالغلو، اصلا دور از بحث غلو، مورد طعن قرار. و یدلنا علی ذلک، حالا روایاتی را مرحوم آقای خویی نقل میکنند که مفادش چیه؟ که ایشون اصلا غالی نیست، غلط یعنی ائمه را نعوذ بالله خدا بدانه، و ایشون اینجوری نبوده. یک روایتی را من نقل کنم از اربلی که قال روا ابن اورمه، میگه رفتم سامر را زمان متوکل، دخلتو الى سعید الحاجب، وارد شدم کنار دربان و رئیس دفتر، و دفع المتوکل ابوالحسن الیه لیقتله. وقتی وارد شدم که دستور قتل امام هادی را متوکل لعین صادر کرده بود به همون رئیس دفتر به همون حاجه که برو آقا به شهادت برسن. سعید حاجب مأمور قتل منو که دید گفت دوست داری بین خدا تو ببینی؟ فقال لی اتحب ان تنظر الى الهک؟ گفتن سبحان الله الهی لا تدرک الابصار. یعنی چه؟ اخی قائل به استغفر الله الوهیت ائمه نبوده. بی خود این مطلب را شما ها نقل میکنید. باز خود ایشون از به واسطه از امام نقل میکند که امام میفرمودن الحمدلله الذی لا یحس ولا یجس ولا یمس ولا یدرک بالحواس الخمس ولا یقع علیه الوهم ولا تصفه الالسن وكل شيء حسته الحواس، هر چیزی که قابل احساس باشد او لمسته الایدی فهو مخلوق. این دیگه از این روشنتر که ایشون قائل به الوهیت بشر نیست حتی در سطح امام معصوم هم باشد. بله، بعد می فهمد که نعم آی خویی ورده هنا روایات عنه تکشف عن قوت ایمانه، اصلا روایات داریم که حکایت از قوت ایمان ایشون دارد و حسن عقیدش دارد. ولعل بعض ما ذکر فی حضرت کان من الغلو عند بعض القومین، ایشون اعتقاد خاصی به ائمه داشته، این اعتقاد خاص را قومین اون روز سوء برداشت داشتن، معلوم شد؟ مثلا میگوید امام طیب الارض داشته، قومی ها تحمل نمیکن و میگوید ایشون چیه؟ غالیه. بله، من ها مارواه الکلینی یه روایتی را نقل میکند مرحوم کلینی از ایشون که امام صادق فرمودن در ذیل آیه شریفه هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الکتاب. سال چنده؟ پنده. بله ام ال... بله هن ام الکتاب. امیرالمومنین، بله، ایشون از امام صادق فرمود که ام الکتاب یعنی امیرالمومنین و ائمه. این استقر راسخون فی العلم امیر المومنین و ائمه است. اما یتساءلون عن النبأ العظیم الولایه. خب مگه الان ما توی کتاب توی دعای افتتاح نداریم آیتک الکبری و النبأ العظیم؟ بله، میفهمد که اینا را نقل کرده که رمی شده به اون. نکته دوم شهادت ابن قولوی به وثاقت ایشون و نجاشی که فهمودن کتاباش صحیح هست الا ما یونسب الی ترجمه باطن. ابن غزائی عجیبه که گفته حدیثه نقیل لا فساد فیه، ابن غزالی گفته احادیثش درسته. بعد اینا معارض هم ندارد، معارض فقط قول شیخ توسیست در رجف اون ضعیف. میفهمد که بعید نیست، آیه خوبی فهم، بعید نیست این ضعفی که ایشون فرمودن اشاره به خودشه، نه لما لعنه غیر باید ان یرد الشیخ بذلک ضعف فی نفسی لما نسب الیه من الغلو. آخر اینه ضعف از این بابته، او به اعتبار ان روایت در روایتش تخلیط هست، و الا ما میبینیم امثال قحبایی و نمیدونم دیگران گفتن ایشون ثقه است و مشکلی ندارند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد که ابن اورمه هم مشکلی ندارد، تا برسیم به تتمه افراد. والحمدلله رب العالمین.